بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 67، سطر 15. فاذا زاد الخلاء مثلا علی الملا لم یخلو اما ان یکون زیاده مانعتا ان امر لو کسر الملا لفعله و موجبا به نفسه امرو. قول چهارم از اقوالی که در باب خفت و ثقل گفته شدند این بود که کثرت ملأ باعث می شود که جسم به سمت پایین بیاد و سنگین بشه و بعد به سمت پایین بیاد، اما کثرت خلأ باعث می شود، یا قلت ملأ گفتن قلت ملأ باعث می شود که جسم سبک شود و بالا رود. قول اونها بود. ما دیروز برشون اشکالی وارد کردیم. در این اشکال یک بار این جسمی رو که دارای خلاء و ملأ با جسم نظیرش سنجیدیم، یعنی زمین بزرگ با زمین کوچک سنجیدیم، آتش بزرگ با آتش کوچک سنجیدیم. بار بعدی سنجشی در کار نبود، خود جسم ملاحظه کردیم، جسمی که مشتمل بر خلاء بود و مشتمل بر ملأ بود، منتها خلاء و ملأش مساوی نبودند، یکی اضافه داشت بر دیگری، حالا یا خلاء اضافه داشت یا ملأ اضافه داشت. گفتیم اگر خلاء اضافه داشته باشد ملأ را بی اثر می کند، و جسم سمت بالا می رود. و اگر ملأ اضافه داشته باشه خلاء رو بی اثر می کنه و جسم سمت پایین می رود. اینو گفتیم، یعنی نقل کردیم از قائل که قائل اینطور گفت. بعد اشکال کردیم، گفتیم اگر خلع زیاد باشد باید مانع ملع شود، نه اینکه ضد مقتضای ملع را انجام دهد. و شما گفتین زد مقتضای ملأ رو انجام میده، ملأ اقتضا داره بیاد پایین، این که خلا زیاده اقتضا میکنه که بره بالا، این خلا میره بالا و ملأ رو بی اثر میکنه، یعنی زد مقتضای ملأ رو ایجاد میکنه، در حالی که نباید اینطور بشه، باید ملأ رو کند کنه، یعنی مقتضای اشتباه گفتم ملأ رو، باید مقتضای ملأ رو کند کنه، یعنی حرکت به سمت پایین کند کنه، نه حرکت به سمت پایین تعطیل کنه و حرکت به سمت بالا رو شروع کنه. همچنین اگر ملأ بیشتره و خلأ کمتره، نباید خلأ از بین بره و بی اثر بشه، بلکه اون ملأ باید مقتضای خلأ رو کند کنه، یعنی حرکت به سمت بالا رو کند کنه، نه حرکتی ضد اون چه که خلأ اقتضا میکرد ایجاد کنه، در حالی که شما دارید اینطوری میگید، میگید خلأ چون کمه به سمت بالا نمیره، ملک زیاده ضد بالا رفتن رو برای این جسم درست میکنه، در حالی که ملک زیاده باید مزاحم خلأ بشه و نظر خلأ تأثیرش رو کامل بکنه، نه که باید ضد خلأ رو انجام بده، ضد مقتضای خلأ رو انجام بده. این دیروز گفتم، البته من اون تو که بزنم میاد دیروز برعکس گفتم، یعنی گفتم که اگر خلأ زیاد باشه چه چرا حرکت به سمت ملأ کند. یه همچی برنامه یادم نیست دیروزی گفتم، به نظرم میاد برعکس گفتم. اگه برعکس گفتم اینی که امروز گفتم درسته، اگرم دیروز همینو گفتم باز همین درسته. البته این من یه عمدنم تکرار کردم تیکه رو که اینو اضافه کنم که درست رو بگم. شایدم دیروز درست گفتم، ولی اگر یه وقتی ببینید خلاف اینی که امروز گفتم دیروز گفته باشم، حرف دیروز رو پاک کنید، حرف امروز درسته. تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم، حالا میخوام ادامه بدیم. در فرضی که این، در فرضی که الان ما توش واردیم، این فرضه که جسم تنها رو نگاه میکنیم، جسم با جسم نمیسنجیم، زمین بزرگ و زمین کوچک نمیسنجیم، همچنین آتش بزرگ و آتش کوچک نمیسنجیم، بلکه خود جسم نگاه میکنیم، مثل خود زمین نگاه میکنیم که مثلا ملعش بیشتره، یا آتش رو نگاه میکنیم که به قول شما خلایش بیشتره. خب در این وقتی که ما جسم رو نگاه میکنیم به تنهایی، یا خلا اضافه است بر ملع که شما مثال میزنید مثلا در آتش این چنینه، یا ملع اضافه است بر خلا که مثال میزنید مثلا در زمین این چنینه، ما برعکسش میکنیم، میگیم جسمی رو فرض میکنیم که ثقیل باشد مثل مثلا زمین و خلأش بیشتر باشه، نه ملأش بیشتر، خلأش بیشتر باشه. یا برعکس میکنیم، جسمی رو که سباکه انتخاب میکنیم و میگیم ملعش بیشتر باشه، که ملع عامل سنگینیه، جسمی که سباکه میگیم ملعش بیشتر باشه، یا در جسم سنگین میگیم خلعش بیشتر باشه. بعد شروع میکنیم به بحث کردن. مصنف به عنوان مثال یکی از این دو فرض رو انتخاب میکنه، هرچند هر دو فرض رو میتونید انتخاب کنید، در ثقیل بگید خلعش بیشتر باشه، در خفیف بگید ملعش بیشتر باشه. ابن سینا یکی از این دو رو انتخاب میکنه، در ثقیل میگه خلعش بیشتر باشه، به عنوان مثال اینو بحث میکنه. اون فرض دیگر هم با قیاس به این فرضی که ابن سینا مطرح کرده روشن میشه، دیگه لزومی نداره جدا مطرحش کنی. پس فرض ابن سینا رو تعقیب میکنی، ابن سینا فرض میکنه ثقیلی رو که خلع در اون ثقیل بیش از ملعه. میگه چه اتفاقی میفته؟ یکی از دو اتفاق هست، توجه کنید نکته، دو تا اتفاق توضیح بدن. الان خلع اضافه دارد تو این فرضی که ما کردیم، اون اضافه چی کار میکنه؟ مثلا فرض کنید ملع 10 تاست، خلع 15 تاست، 10 تای این با 10 تای اون هیچ، پنج تا اضافه داریم که مال خلعه. این 5 تا اضافه چی کار میکنه؟ یه بار اینطوری فرض میکنیم که این اضافه، چون اضافه خلعه، مانع میشود از پایین آمدن، مانع میشه از پایین آمدن، نه اینکه بالا ببره، بلکه مانع میشه از پایین آمدن. یه بارم اینطور فرض میکنیم که بالا ببره، مانع نشه، کار خودش انجام بده، خلا کارش بالا بردنه، الان کار خودش انجام بده و این جسمو بالا ببره. پس یه فرض این شد که این اضافه مانع اون رقیبش بشه. یه فرض دیگه این که مانع رقیبش نشه بلکه کار خودش انجام بده، کار خودش بالا بردن بالا ببره. اونجا که مانع رقیب میشه یعنی ملع میخواد کار انجام بده، این خلا یا نمیذاره که ملع کار انجام بده و جسم بیاره پایین، یا اگرم میذاره کارشو کند میکنه، کار ملع رو کند میکنه، ملع میخواد این جسم بیاره پایین، خلا مانعش میشه. گفتیم وقتی مانع شد یا کاملا کار ملع رو تعطیل میکنه و نمیذاره این جسم بیاد پایین، یا کار ملع رو تعطیل نمیکنه، کار ملع رو کند میکنه. این یه فرض بود که میخواد مانع اون رقیبش بشه. یه فرض دیگه که نه، کار خودشو میکنه، اصلا به این که رقیبی دارد و میتواند با رقیبش درگیر بشه کاری نداره، خلعت درخواست بالا رفتن داره بالا میبینه. این دو فرض رو مطرح میکنیم. ابن سینا توجه کنید چطوری بحث میکنه. به این عبارتی که من گفتم نمیگه، این عبارتی که من گفتم خیلی عبارت ربونی بود، ایشون اینطور نمیگه. فرض مانعیت رو دقت کنید چطوری مطرح میکنه. فرض مانعیت اینطور میگه، میگه این خلا مانع از چیزی میشود که اگر ملع اضافه بود اون چیز انجام میشد. اون چیز چیه؟ پایین آمدن. که اگر ملع بیشتر بود اون چیز یعنی پایین آمدن انجام می شد. حالا خلا مانع اون چیز میشه، یعنی مانع پایین آمدنی می شود که اگر ملع اضافه بود اون پایین آمدن تحقق پیدا می کرد. یه بار اینطوری میشه، یه بارم نه، خود این خلا امری رو به نفسه ایجاب می کند. امری رو یعنی بالا رفتن رو به نفسه ایجاب میکنه، کاری هم به رقیبش که ملعه نداره، نگاه نمیکنه که ملعه داره چی کار میکنه. خود خلا به مقتضای خودش عمل میکنه و امری رو ایجاب میکند به نفسه، یعنی بدون توجه به اون کار ملعه. این دوتا فرضشون مطرح میکنه، بعد درباره هر دو فرض بحث میکنه. من چون مطلب این مقداری ممکنه فراموش بشه، این مقداری که از خارج گفتم توضیح میدم، بعد احکام این دو قسم روش میکنه. صفحه 67 سطر 15 فإن زاد الخلا، فإذا زاد الخلا، این فإذا زاد الخلا تفسیر بر حرفای دیروزه، یعنی اگر جسم واحدی خلا هم داشت ملا هم داشت و ما این جسم رو با جسم دیگه مقایسه نکردیم، خود همین جسم تنها رو نگاه کردیم که هم مشتمل بر خلا هم مشتمل بر ملا، اگر دیدیم خلعش مثلا بر ملعش مقدم بود، اضافه داشت، قید مثلا میاره، چون فرض دیگه هم هست که ملع اضافه باشد بر خلع، اونو عرض کردم بحث نمی کنه، بلکه با بحث در این یکی بحث در اونم روشن میشه. یادتون هست که گفتم اونجا که خلع اضافه دارد بر ملع، ما جسم رو سنگین فرض میکنیم مثل زمین، لذا اینطور میگیم فاذا زاد الخلا مثلا الان ملع فثقیل، یه فثقیل اضافه میکنیم. اگر میگفت فاذا زاد الملع مثلا الان خلا، میگفتیم فل خفیف، حالا نه، حالا میگیم فثقیل. پس فرض رو دقت کنید، جسم سنگینه میخواد بیاد پایین، خلایش اضافه داره، این خلا اضافه گاهی مانع پایین آمدن میشه، گاهی نه کار خودشو میکنه جسم میره بالا. دو فرضی که الان گفتیم مطرح میشه. لم یخلو اما ان یکون زیاده مانعتن، یا زیاده خلع، زیاده مال خلع بود دیگه، یا زیاده خلع مانع از امریست، یعنی مانع از پایین آمدن است، که اگر اون اگر ملع زیاد میشد لفعل این ملع اون امر را، اگر ملع زیاد میشد لفه علا این ملع اون امر رو. امر چی بود؟ پایین آمدن بود درک کردن. یا زیاده خلع مانع می شود از این که این امر یعنی پایین آمدن اتفاق بیفته. پایین آمدن چیزیست که اگر ملع اضافه می شد لفه علاه، اگر ملع اضافه می شد بر خلع، این ملع اون امر رو انجام می داد، یعنی پایین آمدن رو ایجاد می کرد، تحقق می داد. این یه فرض که فقط زیاده در این صورت مانع شده، مانع از پایین آمدن شده. او موجبن به نفسهی امرن، یا این زیاده، این مطلب دومه ها، فرض دومه، او موجبن به نفسهی امرن، یا این زیاده به نفسهی یعنی بدون مقایسه با ملع امر رو ایجاد میکنه، یعنی میگه من کار خودم میکنم، کاری به این ندارم که رقیبم چی کار میکنه، به اونم اصلا کار ندارم، نه منش میکنم نه تقویتش میکنم، کار خودم رو میکنم، کار خلاهم بالا بردنه، میگه من بالا میبرم. از دو تا حالت شد. حالا شروع میکنه به ذکر احکام. اون حکم اول میگه اگر خلا مانع شد، کاری که میتونه بکنه دوتاست، یا این جسم رو نمیذاره بیاد پایین، اصلا اثر ملع رو نابود میکنه، یا اینکه اثر ملع رو نابود نمیکنه، کند میکنه حرکت رو، یعنی اثر ملع رو ضعیف میکنه. غیر از این دوتا نیست. اگه بخواد درگیر بشه با ملع، این زیاده خلع اگه بخواد درگیر بشه با ملع، یا اثر ملع رو از بین میبره یا اثر ملع رو کم میکنه، غیر از این نیست. این حکم اون فرض اول. بعد وارد حکم فرض دوم میشه که وقتی ریستم عرض میکنه، فَإِنْ كَانَ کل غلطه، فَإِنْ كَانَ زیادتهو، همتی که میخونم درستش کنید، فَإِنْ كَانَ زیادتهو توجب المنع، اگر زیاده خلع موجب منع شود، زیاده خلع موجب منع شود، یعنی اون فرض اول باشه. در فرض اول همین بود دیگه، زیاده خلع ملع رو منع می‌کرد، کار خودش انجام نمی‌داد این زیاده خلع، بلکه درگیر می‌شد با ملع. فَإِنْ كَانَ زِيَادَتُهُ یعنی زیاده خلع توجب المنع، یعنی باعث منع ملع می‌شد، فَيَكُونُ أَقْصَى مَا تُوجِبُهُ، نهایت چیزی که ایجاب می‌کرد این زیاده خلع این بود که یا منع کند حرکت به اسفل رو، این نظر این جسم بیاد پایین، که ملع به طور کامل نابود می شد، یعنی اثر ملع، ملع نه اثر ملع نابود می شد، او تبتعبه ها، یا این حرکت الاسفل کندش می کرد، تبتعبه ها ضمیر به ها به حرکت الاسفل برمی گرده، یا اینکه بتین می کرد این حرکت رو، یعنی اثر ملع رو کم می کرد، نه اثر ملع رو نابود کنه، اثر ملع رو کم می کرد. این تموم شد. خب چی میخواد بگه ابن سینا؟ ابن سینا میگه شما خلاف اینو گفتید، گفتید وقتی خلع اضافه داشته باشه جسم سمت بالا میره، حالا معلوم شد که یا جسم به سمت پایین نمیاد، یا اگر به سمت پایین میاد کند میاد، در حالی شما گفتید به سمت بالا میره، پس خلاف منظورتون شد، یه چیز دیگه نتیجه گرفته شد. دنباله حرفای دیروز ها، اونا گفتن ضد این حرکت انجام میده، مزاد این حرکت انجام میده، یعنی حرکت الی صفر انجام نمیده، مزادش حرکت الی علو انجام میده. ما الان جواب میدیم نه خیر، ضد انجام نداد، همون کار خودش کرد، یعنی ملک کارش خودش کرد، منتها کند کرد، یا ملک کارش تعطیل شد، یا ملک کارش تعطیل میشه، یا کند میشه ولی زد انجام نمیشه، یعنی حرکت به سمت بالا که زد مقتضای ملعه انجام نمیشه. این حرف دیروز رو داره تقویت میکنه. حرف دیروز گفت مزاد نباید انجام بشه، حالا همینو میگه، میگه شما برای چی میگید مزاد انجام میشه؟ مزاد انجام نشد، یا حرکت الی صفر تعطیل شد، یا حرکت الی صفر کند شد، نه حرکت مزادی که الالعلو شروع میشه. پس این فرض با ماست، با شما نیست. فرضیست که ما رو تقویت میکنه، نه قول شما رو، قول شما رو رد میکنه. و این کانه، این ورود در فرض دومه. نه، تمام فرضها رو مطرح میکنیم، چه تجربه شده باشه چه نشده باشه. بالاخره خالی از این دوتا نیست، اون اضافه خلأ یا باید مانع بشه یا باید کار خودشو بکنه، یه غیر از این راه دیگه تصور نداره. حالا وارد راه بحث دوم میشه، وارد بحث دوم میشه که در بحث دوم میخواد این کارو بکنه که بگه خلأ کار خودشو میکنه. یعنی چی؟ یعنی بالا میره. ملا هم کار خودشو میکنه، یعنی هیچ کنی به هم کار نداره، نه خلا به ملا کار داره نه ملا به خلا. اون تا خلا کم بیشتره غلبه میکنه، یه جا دیگه ملا بیشتره اونجا غلبه میکنه. دقت کن چی داره مرز میکنه. نمیخواد ابن سینا هر دو رو مؤثر کنه، میخواد بگه هر دو هستن، یعنی هم خلا هست هم ملا. اونی که غلبه داره اثر میکنه، ملا اثرش اینه که ببره پایین، خلا اثر اینه که ببره بالا. تو این فرضی که ما کردیم، چون خلا بیشتره پس میبره بالا، یعنی حرکت مزادی که اونها در پیش بودن الان انجام شد، حرف اونا شد، حرف اونا شد دیگه، ما میخواستیم که حرکت مزاد انجام نمیشه، ولی تو این فرضی کردیم حرکت مزاد داره انجام میشه، پس حرف اونا درست در میاد. و تو یه فرض دیگه که ملا بیشتر باشه، این جسم میاد پایین، خلا حرکت نمی کنه، خلا بی اثر میشه چون ملا بیشتره. روشن مطلب که اون قالب داره اثر میکنه، و وقتی قالب اثر کرد، حرکت زدی که اونا میگفتن تحقق پیدا میکنه. اونجا که خلا بیشتره، جسم ثقیله، باید بیاد پایین، منتها چون خلایش بیشتر حرکت مزاد میکنه. اونجا که ملا بیشتره، جسم سبکه، باید بیاد پایین، باید بره بالا، حرکت زد که به سمت پایین انجام میشه. البته شاید دومیشو نتونیم بگیم، اونجا که ملا بیشتر باشه حرکت به سمت پایین میاد و جسم سنگینه. حالا همین مورد مثال ایشون رو داریم ادامه میدیم. پس خلا بیشتر شد، و چون خلا بیشتر شد، خلا اثر کرد، ملا اثر نکرد، خلا کار خودش انجام داد و جسم بالا برد. حرکت مزادی که اونها میگفتند اتفاق افتاد. خب الان اینجا ابن سینا شکست میخوره، حق با اونا میشه دیگه. ابن سینا برمیگرده میگه مطلبی میگم که احتیاج به تکرار نداره، چندین بار گفتن، و اونی که خلا مؤثر نیست، خلا محرک نیست. اینی که شما گفتید زیاده خلا مؤثره، ما اصلا قبول نداریم، خود خلا هیچ اثری نداره، تو چه برسه زیادش، نه خودش اثر داره نه زیادش. پس اشکالی که میکنه ابن سینا در این فرض اینه که هرگز این جسم به سمت بالا نمیره، چون خلا نمیتونه اثر کنه و این جسم بالا ببره، پس این جسم به سمت بالا نمیره.
پس اصل در خود خلا فی نفسه زمینه برای فعالیت،
بله، خلا زمینه برای فعالیت نداره، ازدیادش هم زمینه نداره. و این کان زیادت الخلا، کتاب هناکه داره، در هیچ کدوم از دو نسخه هناکه نیست، لذا هنچه رو من معنی نمی کنم، خطم بزنیدش اشکال نداره. و این کانه، این فرض دوم رو داره وارد میشه، اون اوموجبن به نفسه امرن رو داره بیان میکنه. و این کانه زیا و این کانه و این کانه زیادت الخلا موجبتن للحرکت الافق، یعنی کده کار خودشو میکنه، اصلا کاری به ملع نداره، موجب این است که حرکت الافق کنه. کل علت المحرکه، مثل این که خلا خودش یه علت محرکه است، مثل این که خلا یه علت محرکه است و علت محرکه ایجاب میکند که شی حرکت کند، و چون خلا محرکه به سمت بالاست، باعث میشود که این جسم به سمت بالا بره. ولمله مثال رو عوض میکنه، ولمله یعنی زیادت المله، زیادت الخلا باعث شد که حرکت الافق باشه، و زیادت المله موجب میشود حرکت رو الى اسفل، چال علت المحرکه، مثل علت محرکه که اختزاب کند به سمت پایین آمدن رو. یعنی ملا داره مثل یه علت محرکه کار میکنه، مثل یک موتوری که روشن میکنه شهر رو به سمت پایین. خلا به صورت یه علت محرکه داره شیء رو به سمت بالا میبره، ملع زیاده ملع هم به صورت یک علت محرکه داره شیء رو به سمت پایین میره. والملع موجب للحرکه الى اسفل، یعنی و زیادت الملع، چون اونجا گفت زیادت الخلا باعث حرکت الى فوق میشه، اینجا میگه زیادت الملع باعث حرکت الى صفر میشه. کل علت المحرکه، خب هم ملع اقتضا میکند بالا پایین آمدن رو، خلا اقتضا میکند بالا رفتن رو. خب چی میشه؟ حالا جسم بالا میره یا پایین میره؟ و یکون الحکم للغالب منهما، حکم یعنی بالا رفتن یا پایین رفتن مال اون غالب منهماست، یعنی غالب من الخلا ملع. ببینیم کدومشون غالبه. اگه خلا اضافه بود اضافه داشت جسم میره بالا، ملع اضافه بود جسم میره پایین. اگه این باشد، این عرضه جواب اینه، و این کان زیادت الخلا موجب للحرکه الى فوق، تا اینجا گفتیم جواب اینه. عرضه عارض می شود محذوری که ما، یعنی محذوری که لا یحتاج، لا یحتاج ان نکرره، احتیاجی نیست که ما تکرارش کنیم. محذوری اتفاق می افته که احتیاج به تکرار نداره، اون محذور رو بارها گفتیم دیگه نمیخواد تکرارش کنیم. اون چیه؟ اون محذور چیه؟ من استحالت کون الخلا علت محرکه، محال است که خلا علت محرکه بشه. این که خلا علت محرکه بشه قبلا گفتیم محذوری است که احتیاج به تکرارش نداریم. چرا احتیاج نداریم به تکرارش؟ زیرا که فقط ابطل نازالک، باطل کردیم محرک بودن خلا رو. فی بعض الفصولی که مشتمل بود بر اون فصول فن اول، ما الان در فن دوم از طبیعتیم، در فن اول که سماع طبیعی بود فصولی داشتیم، در بعضی از این فصول که فن اول مشتمل بر او بود ما بیان کردیم که خلا نمیتواند علت محرکه باشد، و همون بیان ما در اینجا کافی است که جواب خصممون رو بده. فلیغرا من هناکی، مطلب از اونجا قرائت کن، یعنی برو اونجا مطلب رو ببین و متوجه بشو که حرف این قائل غلط است، حرف این قائل غلطه و جا نداره که ما بگیم خلا محرکه. خب مطلب باقی مونده، یه دونه اشکال دیگه هم بر این فرض داریم که ظاهرا وقت گذشته نمیتونیم بخونیمش، اگرچه خیلی وسط مطلبیم، ولی دیگه میذاریم فرض جلسه بعد انشاءالله. دیر شروع کردیم امروز.